این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب معمولاً وقتی در یک کلاس درس رو باز می‌کنید فضا کاملاً مشخص و قابل پیش‌بینیه.
آره دیگه، یه بزرگسال پای تخته وایستاده و بچه‌ها هم پشت نیمکت‌ها دارن تونتون یادداشت برمی‌دارن.
دقیقاً. ولی خب می‌خوام تصور کنید در یک کلاسی رو باز می‌کنید و می‌بینید کسی که داره با اون همه اشتیاق درس میده در واقع دانش آموز کلاس چهارمیه.
خب تو نگاه اول آدم پیش خودش میگه چه بازی بامزه‌ای. حتما بچه‌ها دارن معلم بازی می‌کنن. و خب هیچ اتفاق علمی خاصی هم در جریان نیست.
راستش منم شاید همین فکر رو میکردم. ولی این فقط یه سرگرمی نیست. این یه رویکرد علمی و به شدت قدرتمنده که ما تو سایت ایرانپدیا با افتخار داریم از اثربخشی اون دفاع میکنیم.
درسته. رویکردی که بهش میگن آموزش کودک به کودک.
آره. و امروز تو این واکاوی عمیق میخوایم مکانیزم پنهان و اون جادوی این روش رو کشف کنیم. اصلا این ایده از کجا اومده؟
ببینید ریشه های این روش برمیگرده به دهه 1970 میلادی. ایده اولیه تو لندن شکل گرفت و راستش اولش تمرکزش فقط و فقط روی آموزش بهداشت بود.
فقط بهداشت؟ پس خیلی هم گسترده نبوده اولش.
اولش نه، ولی خب به قدری کارآمد بود که خیلی سریع تو دنیا پخش شد. یعنی تا سال 1996 این مدل تو 68 کشور جهان پیاده سازی شد.
68 کشور؟ پس حسابی جواب داده.
دقیقاً، حتی همینجا تو ایران هم اجرا شد و امروز می‌بینیم که دیگه فقط بحث شستن دستا نیست. تو محیط مدرسه برای درس‌های سنگین‌تری مثل ریاضی، جغرافیا یا علوم اجتماعی هم به شکل بی‌نظیری داره جواب میده.
خب یه لحظه صبر کنید. من اینجا باید یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم و مقالمون رو به چالش بکشم. وقتی میگیم آموزش کودک به کودک، اولین چیزی که راستش به ذهن من میرسه بحث سوء استفاده است.
یعنی فکر میکنید بار اضافه روی دوش بچه هاست؟
آره. خب آیا ما صرفاً داریم از شاگردای زرنگ بیگاری میکشیم تا جور دانش آموزای ضعیفتر رو بکشن، تا معلم ها کمتر کار کنن؟
خب این یه انتقاد خیلی رایجه بین والدین، ولی اگر به ساختاری که تو مقاله ارائه دادیم دقت کنین متوجه میشین که اصلاً بحث استفاده از بچه ها به عنوان نیروی کار مجانی نیست.
پس چیه؟ این وسط چه سودی برای اون بچه زرنگه داره؟
دلیل اصلی این که این روش جواب میده مکانیزم شناختی یادگیری دو طرف است. در واقع دانش آموزی که داره تدریس میکنه بیشترین سود ذهنی رو میبره.
یعنی با یاد دادن خودش هم بهتر یاد میگیره؟
کاملاً. وقتی یه بچه کلاس چهارمی میاد کسرها رو برای دوستش توضیح میده، داره اون مفاهیم رو تو ذهن خودش به عمیق‌تری شکل ممکن تثبیت میکنه.
آها، پس در ظاهر داره به دوستش کمک میکنه ولی در باطن یه تمرین شناختی خیلی قدرتمند برای خودشه.
دقیقاً همینه.
ولی خب یه سوال دیگه، چرا یه دانش آموز ضعیفتر باید از یه بچه همسن خودش بهتر یاد بگیره تا از یه معلم خیلی با تجربه؟
نکته کلیدی ماجرا دقیقاً همینجاست. بحث امنیت روانی. ببینید وقتی معلم پای تخته است بچه‌ها میکرسن سوالات به ظاهر ساده یا ابتداییشون رو بپرسن.
آره، خوب از قضاوت شدن میترسن.
ارتباط طبیعی میگیم مشارکت افقی.
مشارکت افقی؟ چه اصطلاح جالبی.
بله، چون بچه‌ها هنوز به اون چیزی که بهش میگن نفرین دانش دوچار نشدن. یعنی یه بچه 10 ساله دقیقاً یادشه که 5 دقیقه پیش وقتی یه فرمول رو نمیفهمید چه حسی داشت.
پس ناخودآگاه از زبان و مثال‌های استفاده میکنه که همکلاسیش فوراً درک میکنه، چون بزرگسال‌ها کلاً فراموش کردن مبتدی بودن چه حسی داره.
دقیقاً، زبان همو میفهمن.
انگار که یه مترجم همزمان داشته باشیم که زبان پیچیده بزرگسالان رو به زبان قابل هضم کودکی ترجمه میکنه.
تشبیه کاملا درستی بود. البته باید این رو هم بگم که این مشارکت افقی زمانی به اوج بازدهی خودش میرسه که با مشارکت عمودی ترکیب بشه.
مشارکت عمودی؟ یعنی دخالت معلم؟
آره، یعنی نظارت دقیق و هوشمندانه معلم که مسیر رو کنترل کنه تا مفاهیم اشتباه منتقل نشن. با این روش نتایجی که ثبت شده واقعا حیرت انگیزه.
مثلا تو مقاله به چی اشاره شده؟
مثلا همون دانش آموزای کلاس چهارمی که کنفرانس های کامل و علمی ارائه میدن و این کار حس مسئولیت پذیریشون رو به شدت بالا میبره. یا یه نمونه خارق‌العاده دیگه اون ویدیو کنفرانسی بود که بین دانش آموزای ایران و ژاپن برگزار شد.
همونی که برای همفکری تو احیای طالاب انزلی بود؟
دقیقا همون.
این واقعا جالبه که بچه‌ها بدون هیچ ترسی مرزا رو رد میکنن و با هم ارتباط میگیرن. ولی خب بیایم واقع بین باشیم. همون ویژگی کلیدی که باعث میشه مشارکت افقی تا این حد قدرتمند باشه، یعنی اون میل شدید بچه‌ها به هماهنگ شدن با دوستاشون، وقتی این بچه‌ها میرن تو سن بلوغ چی میشه؟
خب اینجا میرسیم به اون روی تاریک ماجرا.
یعنی این مکانیزم همیشه اینقدر سازنده نیست؟
شما دقیقاً دست گذاشتید روی همون شمشیر دولبه‌ای که تو مقاله خیلی جدی بهش هشدار دادیم. بله، تو دوران نوجوانی این الگو میتونه یه دفعه خیلی خطرناک بشه.
چرا؟ به خاطر تغییرات بلوغ؟
به خاطر اینکه همون تمایل شدید به همسویی با گروه تو سنین بالاتر تبدیل میشه به فشار همسالان.
آها، یعنی نیاز به یادگیری جای خودش رو میده به نیاز برای پذیرفته شدن تو گروه دوستان؟
کاملا درسته. فشار همسالان یکی از قوی ترین محرک های رفتاری بین نوجوان هاست. مشارکت افقی که یه روزی تو یادگیری جغرافیا معجزه میکرد، حالا میتونه بشه وسیله‌ای برای انتقال رفتارهای پرخطر.
وای، پس ممکنه نوجوان‌ها برای اینکه همرنگ جماعت بشن دوستاشون را به سمت مصرف مواد مخدر یا الکل و حتی خشونت سوق بدن.
بله، متاسفانه. برای همین هم هست که اون مشارکت عمودی، یعنی حضور و هدایت یه بزرگتر، اینجا اهمیتش 100 برابر میشه.
پس همون مکانیزمی که میتونه 2 تا نوجوان رو از 2 سر دنیا برای نجات یه تالاب متحد کنه، میتونه اونها رو به سمت تصمیمات ویرانگر هم بکشونه. اینجاست که متوجه میشم چرا با بالا رفتن سن بچه‌ها نظارت بزرگترها نباید کم رنگ بشه، بلکه اتفاقا حیاتی تر هم میشه.
دقیقا همینطوره. نفوذ همسالان یه نیروی عظیمه و مثل هر قدرت دیگه‌ای برای اینکه مخرب نباشه به درک عمیق و هدایتگری درست نیاز داره. ما نمیتونیم این الگو رو تو مدرسه ها نادیده بگیریم، بلکه فقط باید هوشمندانه مدیریتش کنیم.
عجب مبحثی بود. خب با در نظر گرفتن این واکاوی جذابی که امروز داشتیم، دفعه بعد که گروهی از کودکان یا نوجوانها رو دیدید، یه لحظه از خودتون بپرسید مهمترین درس‌های زندگی خود شما از معلم‌ها پای تخت سیاه یاد گرفته شد یا از دوستانتون تو حیات مدرسه، و با دانشی که امروز کسب کردیم چطور میتونیم این قدرت شگفت‌انگیز انتقال اطلاعات بین همسالان رو طوری مهار کنیم که فقط موتور محرک رشد اونها باشه.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.